قضیه من فکر میکنم در شرایط فعلی افغانستان در فضای سیاسی تا اونجایی که تجربه ها و شواهد نشون داده معمولا ائتلاف ها و همسویی ها بسیار ناپایدار بوده، یعنی این موردی که شما ذکر کردین شاید آخرین نشم نباشه و تنها موردم نباشه. در گذشته ها ما شاهدش بدیم، مثلا در دوره قبل آقای عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور از معتلفین قوی شد، اما با به اصطلاح برنده شدن انتخابات اینا در طول دوره حکومت وحدت ملی بار بار شاهد بودیم که پیمان ها یا او ائتلافات چگونه متاسفانه عدم پاشید. این قضیه هم فکر میکنم به همین شکل است. خب ما استنادات در اختیار ندارم که در پشت ماجرات چی بوده باشه. ما فکر میکنم که وزیر صحت عمومی در واقع قربانی اختلاف نظر یا دیدگاه سیاسی آقای رئیس جمهور و عطا محمد شده باشه. به همین جهت حالا این که آقای عطا محمد چی تقاضاهایی رو داشته نداشته هنوز چیز اظهار نداشته، منطقه به صورت کلی اکثر مسائل رو بیان داشتن که فرد ریاست جمهوری به صورت غیر اصولی فرا قانونی عمل کرده. اما این تنشی که به وجود آمده خب یک از موارد، ما موارد دیگه هم داره، مثلا والی قناره به طرف تکوار از وزیکای رئیس جمهور بود. این ناپایداری ها متاسفانه نشان دهنده شکننده بودن وضعیت سیاسی افغانستان و آن چیزی که به اصطلاح صف جمهوریت خوانده میشه ایر نشان میده و بسیار میتونه جای نگرانی باشه در شرایط فعلی.
آقای عطا محمد نور در صحبت هایی که مطرح کرده خواهان بازگشت آقای عثمانی به وزارت سطح عامه شده و اعلام کرده که اگر چنین اتفاقی نیفته با اقدامات بعدی از حق و حقوق خودشان دفاع خواهند کرد. چقدر واقعا محتمله که با این صحبت هایی که آقای عطا محمد نور مطرح کرده فضا متشنج تر از این چیزی شبه که در حال حاضر هست؟
من فکر میکنم که هر ریاست جمهوری به این پاسخ مثبت نخواهد گفت. چنانچه روز گذشته بعد گزارش های در خبرگزاری ها نشر شد که گفته شده بود که بازگشت زیر ساعت عامه قبلی غیر قابل تجدید نظر است. یک موضوع دیگه است که آقای عطا محمد نور در گذشته هم خب اختلافات با رئیس جمهور داشت، با آقای دکتر عبدالله داشت، یک سری تهدیدها و فشارهای را اعلام کرده بود بر علیه رئیس جمهور و دکتر عبدالله، منتها در عمل ما دیدیم که تنها ماند. مشکل آقای عطا محمد نوری است که او هم نتانسته که در حلقه خود و در حلقه بعضی از جریان‌های سیاسی همسوی که با او هستن یک انسجام را بتانن به وجود بیارن. بنابراین تهدیدهای را که ایشان اعمال کرده من فکر نکنم که ارگ خیلی به او بها قائل شود، مگر اینکه باز یک نوع به خاطر کاهش تنش مرگ ریاست جمهوری بخواهد کدام امتیاز در سطح نادلتر به آقای عطا محمد نور داده شود و ایشان راضی بسازد.
علت برکناری وزیر سطح عامه وجود فساد در این وزارت اعلام شده و دولت افغانستان همواره میگوید که نهادهای قضایی در افغانستان مستقل عمل میکند و دولت تأثیری بر نهادهای قضایی ندارد. از عزیز احمد فانوس استاد دانشگاه کابل پرسیدم که آیا نهادهای قضایی در افغانستان مستقل عمل میکنند؟
در گفتار تا حد را میشه آدم بپذیره، ولی در عمل چنین نیست. هیچ نهادی در افغانستان فعلا مستقل نیست، به شمول اراکین بزرگ دولتی، پست‌های مهم دولتی که نام تحت قمانده کشورهای دیگه هستند. اخیراً شما در جریان هستین که حتی یک تعداد چینایی ها به نام جاسوس دستگیر شدن و بدون محکمه اینا به مقامات چینی سپرده شدن که هم سرصدایی را برا انداخت، یعنی به خاطر که دولت در خود صلاحیت نمیدید که رویاروی شوه. حتی مقامات بیجه ما شنیدم که گفتن ارزش از این نداره که ما با یک کشور بزرگ مثل چین رویاروی مقابله بکنیم به خاطر همین مسئله، در حالی که یک مسئله حقوقی بود. هر صورت اینا مسئله شهرانی هم یکی از مسائل داغ است که در این شب و روز بسیار زیاد مورد بحث رسانه ها است. آقای نور از حمایت کننده های وزیر صحت هم در مقابله با آقای اشرف غنی خواست مثل دفعات قبل که در بعض مسائل ما با هم ناسازگار بودن در صدد انتقام برآمد و گفت که ما ایره نمیمانیم که، یعنی به دل خود آقای رئیس جمهور چنین اقدامی بکنه و آقای وزیر صحت از مقامش برکنار بکنه. خب به هر صورت این مسائل کشمکش در داخل دولت باز هم برمیگرده به موضوعاتی که یعنی فساد وقت مطرح میشه هیچ کس نمیتونه مبرا باشه، خصوصا در پست‌های مهم و بلندپایه. وقت فساد هست پس همگی اراکین بزرگ دولتی به نحو دخیل هستن، یا مستقیم یا غیر مستقیم در فساد، ولی میخواین خود را براعت بتن. بالمقابل کسانی که در برابر از اینا قرار داره و از تیم مخالفشان است، اونا هم امی فساد مثال میتن که در بین مثلا تیم آقای اشرف غنی وجود داره و ای متهم میسازه کسای دیگه را. بنان یکی به دیگه خود طعنه میذارن و به دفاع خود هم چیزی ندارن. آقای اشرف غنی هم کسانی را مانند آقای زاخلوال، آقای داودزه، اینا کسایی بودن که زیاد مصرف کردن و اینا را در پستای مقرر ساختن که فعلا در حالا و بسیار آشکارا اینا سو استفاده میکنن و مردم بسیار شکایت های دارن از این پستا. بنان دیده میشه که باز هم تقسیم سرمایه از این وطن است، دارایی از این وطن است و بالاخره تجارت بالای خون از این مردم است. به هر صورتش قوه قضاییه هم نمیتونه که به صورت مستقل عمل بکنه، اینا هم یقینا که دخیل هستند در این تیم و تیم بازی.
شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان کنکاشی این هفته رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید و هم از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشید. سپاس از همراهی شما. ایام بکام باشید تا جمعه دیگر. خدا نگهدار.
ساعت بعد از ظهر به وقت ایران و 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش خبری ساعت 4 بعد از ظهر از رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی با بیان این که تصمیم مجلس و اقدام دولت ایران برای کاهش بخش دیگری از تعهدات برجام کاملا درست و عقلانی است گفتند بدون رفع تحریم ها بازگشت آمریکا به برجام حتی ممکن است و ضرر کشور هم باشد. حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، صبح امروز در سخنانی تلویزیونی به مناسبت سالروز قیام 19 دی 1356 مردم قم با اشاره به آغاز غنی‌سازی 20% افزودند جمهوری اسلامی هیچ اصرار و عجله‌ای برای بازگشت آمریکا به برجام ندارد، بلکه مطالبه منطقی ما رفع تحریم‌ها و بازگرداندن حق غصب شده ملت است که این وظیفه آمریکا و اروپایی‌های دنبال‌رو آن است. ایشان تصریح کردند.
یک مسئله دیگری که امروز زیاد تکرار میشه در زبان مسئولین و مردم و سیاسیون و تو فضای مجازی و غیر مجازی و اینها تکرار میشه، مسئله برجام و تعهدات جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی اعلام کرد و برخی از این تعهدات رو کنار گذاشت، اخیراً هم که 20% رو شروع کرد و مصوبه مجلس رو دولت به مرحله عمل درآورد. این یکی از بحثایی است که امروز مطرحه. من در مورد این مسئله برجام دو سه نکته را عرض میکنم. نکته اول اینه که ما بحث میکنن که آمریکا برگرده به برجام، بر نگرده. ما هیچ اصراری نداریم، هیچ عجله‌ای نداریم که آمریکا به برجام برگرده. نه، این اصلا مسئله ما این نیست که آمریکا به برجام برگرده یا بر نگرده. اونچه که مطالبه منطقی ما و مطالبه عقلانی ماست رفع تحریم هاست. تحریم ها باید برداشته بشه. این حق غصب شده ملت ایران. وظیفه دارن چه آمریکا چه اروپا که آویزان با آمریکاست و دنبال رو با آمریکاست، وظیفه دارن این حق ملت ایران رو ادا کنن. اگر تحریم ها برداشته شد، خب اون برگشت آمریکا معنا میده، برگشت به آمریکا به برجام معنایی خواهد داشت. البته خب مسئله خسارت ها هست که جز مطالبات ماست، در مراحل بعدی دنبال خواهد شد. اما اگر چنانچه تحریم ها برداشته نشد، برگشت آمریکا به برجام حتی به ضرر ما ممکنه تمام بشه. به نفع ما که نیست، به ضرر ما هم ممکنه باشه. این یک نکته. البته بنده به مسئولین هم در قوه عرض کنم که مجریه و هم در قوه مقننه گفتم که در این زمینه ها با دقت و رعایت کامل ضوابط پیش برند و عمل کنند. این مطلب اول. مطلب دوم این که تصمیم مجلس و دولت در باب لغو تعهدات برجامی تصمیم درست، کاملا تصمیم منطقی و عقلایی و قابل قبول است. وقتی طرف مقابل به هیچ کدام تقریبا از تعهدات خودش در برجام عمل نمی‌کنه، معنی ندارد که جمهوری اسلامی به همه تعهدات خودش در برجام عمل کنه. لذا از مدتی پیش تدریجا بعضی از تعهدات رو لغو کردن، اخیرا هم به تعهدات دیگری رو کنار گذاشتن و البته اگر چنانچه اونها به تعهداتشون برگردن، ما هم به تعهداتمون برمیگردیم. یعنی بنده از اول هم همین رو گفتم، از اولی که برجام مطرح شد بنده گفتم که تعهد در مقابل تعهد متناظر، کار اونا در مقابل کار ما، هر کاری که ما براش بکنیم باید متناظر با اون کار رو هم طرف مقابل بکنه. خب این اول کار انجام نگرفت، حالا بایستی انجام بگیره.
رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به اوضاع در هم ریخته بت بزرگ استکبار نیز افزودند افتضاح انتخاباتی، حقوق بشری که هر چند روز یک سیاه‌پوست قربانی آن می‌شود، برملا شدن ماهیت ارزش‌های ادعایی آمریکا که موجب تمسخر دنیا حتی دوستان آمریکا شده، اقتصاد فلج و ده‌ها میلیون بیکار و گرسنه و بی‌خانمان نشان دهنده اوضاع نابسامان آمریکا است که البته عجیب نیست. اما عجیب این است که عده‌ای هنوز آرزو و قبله‌شان آمریکا است. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین معنا و منطق حضور منطقه ای ایران را تقویت دوستان و طرفداران جمهوری اسلامی خواندند و گفتند حضور جمهوری اسلامی در منطقه ثبات آفرین و موجب رفع بی ثباتی است، همچنان که در سوریه و عراق این واقعیت را همه دیدند. بنابراین این حضور قطعی است و باید وجود داشته باشد و خواهد داشت. ایشان با یادآوری نمونه‌هایی از قدرت دفاعی امروز ایران، مثل ساقط کردن پرنده متجاوز آمریکایی در آسمان ایران و یا در هم کوبیدن پایگاه عین الاسد گفتند دشمن در مقابل این واقعیت‌ها ناگزیر است قدرت و توانایی‌های دفاعی ایران را در محاسبات و تصمیمات خود در نظر بگیرد. حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور را ممنوع اعلام کردند و گفتند
نکته دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی آمد. چند روز پیش در ظرف 24 ساعت 4000 نفر تلفات داشتن اینها. اینا اگر واکسن بلدن درست کنن، اگر کارخونه فایزرشون میتونه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن. انگلیس هم همینجور. به اینا بنابراین اطمینان اعتمادم نیست. من واقعا اعتمادم ندارم. نمیدونم. گاهی اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملتهای دیگه امتحان کنن. ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست. علتش هم این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن و اونم من بله از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره.
ادامه خبرها. سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر مطرح کردن تشکیل دولت موقت را در افغانستان رد کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر اعلام کرد این گروه در دستور کار مذاکرات صلح با دولت افغانستان مسئله تشکیل دولت موقت را مطرح نکرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هم دیروز در واکنش به طرح تشکیل دولت موقت گفت برقراری صلح باید در چارچوب نظام سیاسی کنونی افغانستان به نتیجه برسد. اشرف غنی همچنین افزود کرسی ریاست جمهوری متعلق به ملت افغانستان است، بنابراین موظف است تا این مسئولیت را به صورت قانونی و یک دولت جانشین بسپارد. دوره دوم مذاکرات صلح افغانستان در قطر از فردا آغاز می شود و همزمان در فضای رسانه‌ای افغانستان تشکیل دولت موقت به عنوان یکی از گزینه‌های برقراری صلح در این کشور مطرح شده است. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان هدف گروه طالبان از ادامه جنگ و درگیری در این کشور را برای منافع بیگانگان دانست. با گزارش خبرگزاری تسنیم، امرالله صالح در سخنانی گفت گروه طالبان مسئول کشتارهای مردم در افغانستان است و برای طولانی شدن روند مذاکرات صلح تلاش می کند. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان در عین حال تاکید کرد دولت افغانستان برای برقراری صلح در این کشور شرط دارد و آن انتقال قدرت از طریق برگزاری انتخابات است. با پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همراهی شما. در خدمت شما هستیم با برنامه بعدی که عنوانش هست ایران سرزمین فرصت ها. انشالله که مورد پسندتان قرار بگیرد.
ایران سرزمین فرصت ها.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام بر شما. با برنامه این هفته ایران سرزمین فرصت ها با موضوع دیپلماسی گردشگری و جاذبه های ایران در خدمت شما هستیم. در این برنامه به انواع گردشگری، دیپلماسی گردشگری و نقش رسانه ها میپردازیم. با ما تا پایان همراه باشید. دوستان عزیز، برخلاف کالاهای ملموس، یک کالای ذهنی همچون خاطرات برای مدت زیادی میتواند در ذهن انسان باقی بماند و به عنوان یکی از پارامترهای ضروری در ارائه یک تجربه با یادماندنی مورد توجه قرار گیرد. به دلیل همین ویژگی ها، گردشگری در مقایسه با بسیاری از صنایع دیگر دارای جایگاه منحصر به فردی در دنیای تجارت است. این ویژگی به صنعت گردشگری اجازه می‌دهد پویا و متنوع باشد. اینکه آیا محصول نهایی در صنعت گردشگری یعنی تجربه موفقیت آمیز است یا خیر، عمدتاً با ارزش درک گردشگران از کل مسافرت سنجیده می‌شود. اهتمام به ارتباط گردشگری با عوامل سیاسی و نقش گردشگری در توسعه سیاسی و نیز تأثیر تصمیمات سیاسی بر توسعه یا عدم توسعه صنعت گردشگری، نقش دولت، حوزه خصوصی، حوزه عمومی، سازمان‌ها، نهادها و تعامل بین این اجزا با گردشگری از عوامل مهم در دیپلماسی گردشگری است. دیپلماسی گردشگری به نقش گردشگری در ایجاد صلح و دوستی، امنیت، همکاری و تعامل میان کشورهای جهان، رونق اقتصادی و افزایش درآمد، خونسا کردن تبلیغات منفی خارجی و جایگاه دولت‌ها در دستیابی به این اهداف اشاره دارد. تصمیمات سیاسی و عرصه دیپلماسی بر روند اقتصاد گردشگری اثرگذار است و توسعه گردشگری نسبت مستقیمی با صلح و ثبات سیاسی کشورها دارد. می توان نمونه های زیادی از تأثیر عوامل مختلف بر وضعیت گردشگری را برشمرد. مثلا وضعیت ثبات سیاسی و بروز کودتا در ترکیه سبب شد که ورود گردشگران آمریکایی بین سالهای 2015 تا 2017 تا 40% کاهش یابد. همچنین می توان به کاهش گردشگری در اثر شیوع کرونا در جهان اشاره کرد که تمام جهان را درگیر کرده است. ظرفیت های متعدد تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی ایران این امکان را فراهم کرده است که یکی از محبوب ترین مقاصد گردشگری باشد. مجله فوربز در تاریخ 12 دسامبر 2016 ایران را به عنوان یکی از 10 مقصد جذاب برای بازدید معرفی کرده است. همچنین وبسایت مسترکارد در ماه سپتامبر سال 2016 در گزارش سالیانه خود تهران را به عنوان نهمین شهر از شهرهای دارای رشد سریع در زمینه جذب گردشگر قرار داده است. این گزارش میگوید تهران رشد 13% از گردشگران بین المللی را تجربه کرده است. تعریف سازمان جهانی جهانگردی از گردشگری چیزی فراتر از گذراندن معمول تعطیلات است. بر این اساس گردشگری شامل کلیه فعالیت‌هایی است که گردشگران انجام می‌دهند و با قصد گذراندن اوقات فراغت، کسب و کار و اهداف دیگر مدتی کمتر از یک سال متوالی را در سفر و اقامت خارج از اقامتگاه معمول خود می‌گذرانند. امروزه گردشگری صنعت بسیار مهم در تمام جهان و نقش پررنگی در شکوفایی اقتصادی کشورها ایفا می کند. از زمان ورود یک گردشگر، او برای تأمین غذا و اقامت، رفت آمد، تفریح و گشت و گذار، خرید سوغاتی و کالا و دیدن جاذبه ها باید هزینه کند. این هزینه ها با آوردن ارز به کشور میزبان و رونق اقتصادی آن کمک می نماید. هرچه تعداد گردشگران بیشتری به کشوری وارد شوند، مشاغل بیشتری ایجاد می شود و این موضوع برای کشورهایی که جمعیت جوانی دارند بسیار مهم است. گردشگری انواع مختلفی دارد. از جمله مهمترین آنها گردشگری فرهنگی است که شامل بازدید از جاذبه ها، فعالیت ها و مراسم فرهنگی است. این نوع گردشگری شامل زیربخش های مانند گردشگری میراث، گردشگری هنری و گردشگری بومی است. گردشگری هنری در نتیجه علاقه گردشگران به هنرهای نمایشی و دیداری مانند اپرا، موسیقی و جشنواره‌های هنری به وجود می‌آید. گردشگری هنری زیرمجموعه گردشگری فرهنگی و میراث است. در این نوع گردشگری علاوه بر دیدار از نگارخانه‌ها، موزیم‌ها، تئاترها و کنسرت‌ها، از اشکال تجربی‌تر گردشگری مانند هنرها، صنایع و موسیقی محلی نیز بازدید می‌شود. نوعی از گردشگری به نام گردشگری تجاری نیز مورد توجه قرار گرفته است. گردشگری تجاری سفر و اقامت افرادی است که با دلایل شغلی و حرفه‌ای سفر می‌کنند. این نوع گردشگری شامل ملاقات‌ها، سمینارها، همایش‌ها، نمایشگاه‌ها، نمایش‌های تجاری و ضیافت‌های شرکتی است. شاید در لابلای مطالعاتتان از گردشگری سیاه مطالبی شنیده باشید. گردشگری سیاه بازدید گردشگران از سایت‌های مرتبط با مرگ، فاجعه، جنگ، نسل کشی و رنج و مهنت بشری است. یادمان از دنیا رفتگان و مکان‌های دفن آنها نیز جز این سایت‌ها محسوب می‌شوند. به عبارت دیگر، این نوع گردشگری حاصل علاقه گردشگران به جنبه‌های ناگوار تجربه انسانی است. فیلم و تلویزیون با عنوان رسانه‌های عمومی تأثیر بسیار زیادی بر زندگی مصرف کنندگان دارند. این تأثیرگذاری به انتخاب مقصدهای گردشگری نیز سرایت کرده است. همان گونه که شخصیت‌ها و نویسندگان آثار ادبی می‌توانند علاقه‌مندان را به دیدن سایت‌های خاصی ترغیب کنند، برنامه‌های محبوب تلویزیونی و فیلم‌های موفق نیز باعث خلق مقصدهای گردشگری می‌شوند. صاحب نظران به این نوع گردشگری گردشگری القای فیلم می‌گویند. هرچند فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی با یک اندازه بر جذب بازدیدکنندگان تأثیر می‌گذارند، ولی مخاطبان مختلفی دارند و طول مدت تأثیر آنها متفاوت است. نوع ارتباطی که یک طرفدار یک سریال بلند مدت تلویزیونی با محل تهیه آن سریال برقرار می‌کند، متفاوت از ارتباط فردی است که با دیدن صحنه‌های تماشایی از یک منطقه در یک فیلم از آن مکان بازدید می‌کند. سو بیتون، استاد دانشگاه کانادایی در حوزه گردشگری، و گرهام بوسفی، مدرس ارشد گردشگری، اشکال مختلف گردشگری فیلم را برشمردند. از جمله بازدید از مکان یا لوکیشن تهیه فیلم‌ها یا برنامه‌های تلویزیونی یا بازدید از خانه مشاهیر سینما و تلویزیون و بازدید از منازل ستارگان سینما. گردشگران فیلم و تلویزیون لزوماً گروهی همگون با انگیزه‌های یکسان نیستند. اینجا ایران است.
ایران. زمین و آسمون دور تو می‌گرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه ایران سرزمین فرصت‌ها هستید. گروهی ممکن است برای مشاهده زرق و برق زندگی یک فرد مشهور یا یک سبک زندگی خاص به مکانی جذب شوند. سایرین ممکن است در سطحی عاطفی‌تر با یک محل همزاد پنداری کنند و حس نوستالژیک برقرار سازند. تمایل به بهره برداری از منافع این نوع گردشگری مشارکت هایی را میان سازمان های گردشگری و کمیسیون های محلی فیلمسازی شکل دادند تا فیلم برداری ها را در مکان های خاصی انجام دهند و محصولات تولیدیشان را اکران نمایند. کمیسیون فیلم لندن و سازمان گردشگری مجموعی از نقشه های فیلم را طراحی و منتشر کردند که محل فیلم برداری شماری از فیلم هایی را نشان می دهد که در لندن تهیه شدند. گردشگری رسانه محور علاوه بر آن که برای یک ناحیه شغل و درآمد مازاد ایجاد می کند، فرصت هایی را برای فروش سوغات، کالا و خدمات گردشگری خلق می کند، به گونه ای که قادر است وجهه یک ناحیه را نیز بهبود بخشد. برای مثال می توان به شهر شفیلد در شمال انگلستان اشاره کرد که با شهرت گرفتن فیلم فول مونتی به یک مقصد گردشگری تبدیل شد. دولت نیوزلند از مجموعه سه قسمتی ارباب حلقه ها در پیکارهای تبلیغاتی خود استفاده کرد و برای افزایش منافع قابل توجهی حاصل از آن فردی را به عنوان وزیر حلقه ها تعیین نمود. فیلم‌ها یا برنامه‌های تلویزیونی بازدیدکنندگان مختلفی را به یک مقصد می‌کشانند و گاه باعث تغییر رفتار آنها نیز می‌شوند. فیلم ماجراجویانه مهاجم مقبره که بر اساس آن یک بازی رایانه‌ای نیز تولید شده است، در کامبوج ساخته شده است. گردشگرانی که با دیدن فیلم از این محل بازدید می‌کردند، با تقلید از قهرمان زن فیلم از دیوارهای باستانی معبد بالا می‌رفتند. این گونه نمایش‌های رسانه‌ای با برنامه‌های حفاظتی میراث همخوان نیستند. اهمیت تصاویر شبیه سازی شده، ماهیت زودگذر گردشگری رسانه محور، تمایز غیر قابل تشخیص بین واقعیت و توهم و نقش مشاهیر در این نوع گردشگری سبب شده است تا تعدادی از مفسرین و صاحب نظران آن را نمونه آشکاری از پساگردشگری قلمداد کنند. در فرهنگ معاصر پست مدرن که پساگردشگران بخشی از آن هستند، مکانهای واقعی کالایی می شوند و به صحنه‌های زیبایی تبدیل می گردند که باید به مصرف گردشگران برسند. بازدید کنندگان به این مکانها به گونه‌ای می نگرند که گویی پرده‌های بزرگ سینما را تماشا می کنند. گردشگری سلامت یا گردشگری پزشکی گونه‌ای از گردشگری محسوب می شود که گردشگران برای علاج بیماری خود به کشور دیگری سفر می کنند. این گونه گردشگری در دهه اخیر مخصوصاً در زمینه جراحی پلاستیک رشد فزاینده و شایان توجهی داشته است. یکی از دلایل رشد گردشگری پزشکی را می توان کاهش هزینه و مدت زمان مورد انتظار برای عمل جراحی در کشور دیگر دانست. این نوع گردشگری در کشورهای در حال توسعه، خصوصاً کشورهای آسیایی، مورد توجه قرار گرفته است. در دنیای امروز گردشگران تنها با دنبال کسب لذت نیستند، بلکه می‌خواهند در کنار لذت‌جویی و تفریح منافعی نیز کسب کنند. گردشگران در دهه اخیر بیشتر با دنبال کسب سلامتی در سفرهای خود هستند و اصولاً سعی می‌کنند مقاصدی را انتخاب کنند که علاوه بر داشتن یک سری فاکتورها، سایت‌های آبدرمانی نیز در آنجا وجود داشته باشد تا بتوانند از مسافرت خود حداکثر استفاده را داشته باشند. اگرچه هدف گردشگری پزشکی سلامت و بهبود فرد است، اما گردشگری یک فعالیت اقتصادی است که شامل تجارت در خدمات و ایجاد ارتباط بین دو حوزه پزشکی و گردشگری می باشد. سید احمد رونقی، کارشناس گردشگری در ایران، درباره ظرفیت‌های ایران برای گردشگری سلامت می‌گوید: توفیقات چشمگیر متخصصان علوم پزشکی ایران در برخی رشته‌ها نظیر کشت سلول‌های بنیادی، تولید واکسن و درمان‌های ناباروری ایران را جزو کشورهای برتر و صاحب نام دنیا در این زمینه قرار داده. و سوی دیگر احیای طب سنتی ایران با قدمتی به درازای تاریخ پزشکی جهان در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و ارائه روش‌های پیشگیری و درمانی بر اساس تعالیم این مکتب ارزشمند طبی ظرفیت‌های ویژه‌ای را در این زمینه در ایران ایجاد کرده است. و افزود همچنین وجود آب‌های گرم معدنی با خواص درمانی متنوع در نقاط مختلف ایران و وجود سواحل حاوی لجن‌های درمانی، مناطق کوهستانی با هوای پاک، طبیعت بکر با چشم‌اندازهای زیبا و نیز اماکن فرهنگی و تاریخی و تنوع آب و هوایی در نقاط مختلف ایران باعث شده تا این کشور به مقصد مناسب برای گردشگری با اهداف درمانی تبدیل شود. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، و پایان برنامه این هفته ایران سرزمین فرصت‌ها رسیدیم. در این برنامه درباره دیپلماسی گردشگری و جاذبه‌های ایران با شما صحبت کردیم. انشالله در برنامه‌های آینده هم این موضوع را ادامه خواهیم داد. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان.
یکی از بزرگان میگه که جایی که زندگی هست، امید هست. دعوت میکنم که شنونده برنامه آیا میدانید باشید.
آیا میدانید؟ آیا میدانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان؟ نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند توانا. دوستان عزیز سلام، به برنامه آیا می دانید خوش آمدید. دوستان، افغانستان اگرچه به عنوان یک کشور و یک ملت دارای تاریخی جدید است، اما این سرزمین از لحاظ قدمت تاریخی یکی از کهن‌ترین سرزمین‌های جهان به شمار می‌رود. افغانستان به دلیل قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم، پیوندگاه تمدن‌های بزرگ جهان بوده و یکی از مهم‌ترین مراکز بازرگانی عصر باستان به شمار می‌رفته است. از عصر پارین سنگی و طی دوره‌های تاریخی، مردم این ساحه جایگاه عمده‌ای در معرفی و گسترش ادیان جهانی و نقش مهمی در بازرگانی و داد و ستد داشته و گاهی کانون مسلط سیاسی و فرهنگی در آسیا بودند. از این رو افغانستان در طول تاریخ گلوگاه یورش مهاجمان و جهانگشایان بوده که رد پایان‌ها هنوز در گوشه و کنار این سرزمین دیده می‌شود. همانطور که بین النهرین در عراق امروزی به سبب تمدن‌های کهن و باستانیش گهواره تمدن و مصر باستان به سبب اهرام باستانیش عجایب دنیای باستان خوانده می‌شود، افغانستان نیز به سبب موقعیت مهم و حساسی که داشته است و حضور فرهنگ‌ها و تمدن‌های بزرگ در تاریخ هزاران ساله این سرزمین با عنوان چهارراه فرهنگ‌های باستان یاد می‌شود. افغانستان امروزه با داشتن بیش از 10,000 پایگاه باستانشناسی مهم بعد از مصر غنی‌ترین و ارزشمندترین گنجینه‌های باستانشناسی دنیا را در خود جای داده است و یکی از معدود کشورهای منطقه است که فهرست پایگاه‌های باستانشناسی آن در کتابی دو جلدی با عنوان فهرست پایگاه‌های باستانشناسی افغانستان نوشته واروک بال در سال 1982 میلادی در پاریس به چاپ رسید. در این مجموعه دو جلدی جزئیات 1271 پایگاه عمده باستانشناسی افغانستان آمده که این رقم تنها بخشی از کل مجموعه پایگاه‌های باستانشناسی در افغانستان را در بر می‌گیرد. بر اساس آثار به دست آمده از این پایگاه‌ها به روشنی می‌توان دریافت که افغانستان پیوندگاه فرهنگ‌های مهم خاورمیانه، آسیای مرکزی، آسیای جنوبی و یونان باستان بوده و اقوام مختلف از عصر پارینه‌سنگی تا یه دوره‌های مختلف تاریخی در این سرزمین زندگی کردند و یادگارهای هم بر جای گذاشتند. به پایان برنامه آیا می دانید رسیدیم. از همراهیتان با این برنامه تشکر می کنم. خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
امروز تپه ملموس است و یک دستاورد واضح برای مردم ترکمنستان.
رأی دادن مسئله تعیین سرنوشت است. کسایی که واجد شرایط رای دیگه هستن اونا باید ثبت نام کنن.
قانون اساسی 1382 یک استثناء است و بهترین قانون اساسی
انفجار که در فاصله 3 کیلومتر رو طرف تر رخ داد نشان دهنده از این است که ما تا هنوز نتونستیم کابل هم درست امنیت بگیریم.
با
ارگ، با ارگ،
با
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من ارغوان حیدری به همراه همکارانم آقای سلطان حسینی تهیه کننده و خانم مرضیه، آقای صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته با ارگ در خدمت شما هستیم. در این برنامه به اظهارات رئیس جمهور اشرف غنی در جمع قماندانان و افسران اردوی ملی، موضوع برکناری وزیر صحت افغانستان، انتشار کتاب شرح احوال شخصی اهل تشیع افغانستان و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پیشتر در مقر وزارت دفاع از قهرمانی و شجاعت نیروهای امنیتی و دفاعی به ویژه اردوی ملی در راستای دفاع از کشور و مبارزه با تروریسم قدردانی کرد و گفت که در شما ظرفیت، تعهد و اراده کافی برای دفاع از کشور وجود دارد.
در شما برادران و خواهران تعهد می‌بینم، اراده می‌بینم و ظرفیت می‌بینم. و جای افتخار است که هر بار که پیشتان میام ظرفیتتان بیشتر است و تعهدتان قوی تر. از صمیم قلب تشکر. ده چند هفته امرای سربازا، بریدملا، افسرا در خط اول جنگ ما صحبت کردیم. همکارا امرای ما بودن، یادداشت گرفتن. سرقماندان آلا از این رقم اردو کده، از این رقم تعهد کده، چیز بهتر در روی زمین پیدا کده نمیتونه. می نازم سرتان، افتخار میکنم سرتان. چون واقعا یکی از اینا برای خود چیز نخواست و یکی از اینا ترس نداشت. نقطه اولی که ما آمدم ایست که تشکری کن. نقطه دوم تقدیر است.
واقعا رئیس صاحب، این نیروهای قهرمان ما شایسته تشکر و تقدیر هستن، اما تو که گفتین اینا برای خود چیزی نمیخواین و فقط به فکر مردم و سلامت و حفاظت اونا هستن. اما خوب، ضرور است که شما با اونا و به خانواده های شهدای نیروهای مسلح و جانبازان این نیروها فکرتون باشه و توجه داشته باشین.
هر شهید قوای امنیتی و دفاعی افغانستان به صورت عموم و خاصتا هر شهید اردوی افغانستان جان ماست و تعهد ما یوسف زاده صاحب خاصتا بر رسیدگی بر از اینا، بیروکراسی، کاغذ پرانی، عدم توجه موجب مجازات است. فضل خداوند بسیار حرکت کردین، اما حرکت ما باید به مراتب بهتر شود و رسیدگی ما به مراتب زیادتر شود و انشالله تعالی پلانای بعدی را خواد دیدین. تعهد ما و شما بر از این خانواده از این قهرمانای افغانستان یک تعهد عمری است. در هر مقامی که باشیم، به هر حالتی که باشیم، خون از اینا خون مقدس است. زخمی ها را برش رسیدگی نهایت ضروری است. فضل خداوند شفاخانه اردو با حالت بسیار خوب است، اما باید بهتر شود و ما بازم یک بررسی واضح شفاخانه سردار محمد داود خانه میخواهیم اجرا کنیم و همچنین شفاخانه قلعه اردو را که اگر ضرورت به امکانات زیادتر باشه به صورت اساسی برشان توجه شد و مخصوصا زخمیایی که معیوب هستن توجه همه تانه بر از اینا میخواد. ضرورت واضح است که بر از اینا به حیث قهرمانای افغانستان نگاه شود و در کارای اداری باید اینا را اولویت بده.
بله، اونا اقبل مملکت زحمت کشیدن، از جان خود تیر شدن، دچار نقص عضو شدن، نمیشه که حال امو تو ایلا شون و فراموش شون. خب رئیس صاحب، بحث مذاکرات صلح و مذاکرات هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان هم مطرح هست، یک کمی در این مورد و مواضع خودتانم گپ بزنین.
در قسمت مذاکرات صلح ما تعهد به صلح داریم. تعریف ما از صلح، صلح مثبت است. صلح مثبت چیست؟ سلس که عدالت بیشتر بسازه، مشارکت همه جانبه بسازه، حقوق مردم وسیع‌تر بسازه و اردوی افغانستان یگانه وسیله استعمال مشروع قوا باشه. در اون سلس پایداریمه و منتظر از اون روز استیم که تنها تهدید استعمال اردوی افغانستان دشمن افغانستان به جایشون بشه. اما نقطه که وضاحت داشته باشین، هیچ گونه معامله سر قوای امنیتی و دفاعی افغانستان تا ما و ملت افغانستان رمق داشته باشه صورت نمیگیره. شما حمایت کامل تمام اقشار افغانستان دارید. چرا؟ از خاطر که شما حافظ قانون اساسی افغانستان. خودتان در سیاست قرض نمیگیرید، سیاستتان سیاست بزرگ ثبات افغانستان، عزت افغانستان، استقلال افغانستان و تامین اراده آزاد مردم افغانستان.
خب رئیس صاحب، نظرتون در مورد ارتباط افغانستان با کشورهای خارجی در رابطه با بحث صلح و مذاکرات صلح چیست؟
گپ منافع که به خواهرها برادرها مذاکره بسیار آسان میشه، به این معنی که مخرج مشترک در مابینش با وجود می و دریجه لازم است که بگوین که در 6 سال گذشته زیادترین قربانی را بر ثبات بین المللی و بر امنیت بین المللی قوای پر افتخار دفاعی و امنیتی افغانستان داد. از روزی که قوای امریکا به افغانستان آمدند تا حال 2448 قربانی داد. اما میفهمین در 6 سال گذشته تعداد از این 98 نفر است. قربانی را که به خون قوای بین المللی میداد به حد اقل رسیده، مگر شما روزانه قربانی دید. امروز از برکت قربانی های قوای امنیتی و دفاعی افغانستان است که جهان از خطر توریسم آرام است، اما ما در صفحه اول مداخل. بنابرای نوع همکاری ما در مبارزه با توریسم و در مقابل از حمایت کامل از قوای امنیتی و دفاعی ما یک اصل منافع مشترک است. در این شک و شبه نداشته باشی.
سعیست از نیروهای امنیتی و دفاعی باید حمایت شود. در قندهار هم چند وقت پیش شما رفته بودین و با نیروهای امنیتی هم دیدار داشتین. در اون مورد مطلبی هست که بخواین بگوین؟
در قول اردوی قندهار که چند هفته پیش بودیم، یکی از بریدملان به نمایندگی بریدملای قهرمان ما گپ زد. میفهمین مرا چی گفت؟ گفتی دفعه سوم است که امرایت میبینم. فضل خدا تعهدات دورای گذشته، پیشنهاداتی که برد داشتیم بین 90% و 100% اجرا شده. اینی را احترام و اعتماد متقابل میگه. به هر سرباز افغانستان، به هر بریدمل افغانستان، به هر افسر افغانستان، به هر جنرال افغانستان، دل ما، مغز ما، تمام احساسات ما در خدمت تان است. سرتان افتخار میکنم و امروز از خاطر ازی آمدیم که اصلاحات را انجام بدیم که در صفحه اول همه مسئول باشن، امکانات و بهترین وجه استفاده شود. این اصلاحات از خاطر پایداری شماست. اصلاحات از خاطر اصلاحات نیست، از خاطر عزیز که اعتماد امو بریدمل، امو سرباز، امو افسری که در خط اول است انشالله و تعالی ده چند زیادتر شود.
شما شنوندگان گرامی در جریان هستین که احمد جواد عثمانی وزیر صحت عامه افغانستان پیشتر از سوی رئیس جمهور غنی برکنار شد. آقای عثمانی چند ماهی به عنوان سرپرست در وزارتخانه کار میکرد که به تازگی به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی شده بود و از پارلمان هم رأی اعتماد گرفت. گفته شده که چند تن از کارمندان وزارت صحت عامه از افرادی طلب رشوت کردند. یعنی که فساد وجود داشته در بین کارمندان وزارت صحت عامه افغانستان. یکی از رسانه‌های خارجی گفتگوی کرده با آقای عثمانی که می‌خوایم بخش‌های از این گفتگو را با هم مرور کنیم و ببینیم که چی گپ بوده. در ابتدا از آقای عثمانی پرسیده شد که قضیه چطور اتفاق افتاد.
رئیس جمهور بله از من تقاضا کرد که استعفا بدم، اما من برش گفتم که هیچ دلیلی وجود نداره که من استعفا بدم. در جریان مدت که ما آمدیم کار کردیم، بزرگترین دستاوردها را داشتیم، در برونی‌ترین شرایط کرونا ما آمدیم و بهترین دستاوردها دارم در قسمت‌های مختلف. اما رئیس جمهور بحثشان این بود که حادثه‌ای که اتفاق افتاده، این 4 نفر و در گذشته هم متاسفانه یک اندازه گزارشات غلط در مورد عرضه خدمات سی در وزارت صحت عامه گزارشاتی که رسیده بود، ذهنیتشان در مقابل وزارت صحت عامه و در مجموع رهبری وزارت صحت عامه منفی بود. به او خاطر من بیان کردم که من به وزارت صحت عامه تنها خودم رفتیم. در این مدت من نه معین من پیشنهاد شده و تعیین شده و نه کدام رئیس و رئیس عمومی، اما تیم رو سابقه بود. ما با او تیم کار کردیم. تمام مسئولیت اگه دارد تنها به تنها به دوش من بوده نمیتونه.
یعنی شما میگین که اگه مشکلی هم بوده فقط مربوط به شما نبوده و مسئولیت تنها متوجه شما نیست. نباید یخنه شما را بگیرن و افراد دیگه هم هستن که باید یخنشان گرفته شود. خب حالا ببینیم که چی خواهد شد. شما به تازگی از پارلمان رأی اعتماد گرفته بودین. فکر میکردین که قزود قرار باشه که از این وزارتخانه برین یا سبک دوش شوین؟ از بعضی توطئه‌ها و دسیسه‌ها هم گپ زدین شما.
به هیچ وجه من انتظار خبر نداشت داشتم، ما توقع زی داشتم که رئیس جمهور از ما حمایت میکرد، به خاطر اینکه ما یک کادر ساعت‌نامه کشور هستم. 22 سال با صداقت، ایمانداری و وفاداری به سیستم سیاسی افغانستان از سطوح بسیار پایان تا سطح موینیت و قبل از اینکه ما به صفت سرپرست و نامزد وزیر ساعت‌نامه معرفی شوم، متاسفانه علاقات در داخل وزارت و بیرون از او وجود داشتن و نمیخواستن که من به این سمت معرفی شوم. توطئه‌های مختلف را به نام اینکه شخص هستم که بزد این قوم و یا آن قوم هستم و یا حرفای چنینی داشتن، نمیخواستن که من به وزارت ساعت‌نامه معرفی شوم. وقتی که به وزارت ساعت‌نامه اومدم، هم دسایس بسیار زیادی از بیرون بیشتر سازماندهی شد تا بتونن که مرا به مسابقه یک وزیر ناکام به مردم و بالاخره برابری دولت معرفی کنند. خوشبختانه تمام از اون دسایس خونسا شد و من تانستم که ما اوج اول کرونا را که در بوران اینترین شرایطش آمد بود، در اون زمان مریضا از اکسیژن کمبود شکایت داشتن، دوا نبود، مریضان همیشه از باعث مایراتشان که بسیار با تاخیر به روزها و هفته ها صورت می گرفت شکایت داشتن. خوشبختانه امروز اکثریت از اون چالش ها حل شد.
از شما خواسته شد که یک تعدادی از همکارایتان به شمول برادرتان به خاطر دست داشتن در فساد به سارنوالی معرفی کنین. معرفی کردین؟ شما که از توطئه سیاسی گپ زدین، فکر میکنین که این هم بخشی از همو توطئه سیاسی است؟
در این مورد ما شخص همکاری بسیار جدی داشتیم، به مجرد که یک تیم از اداره لویسانوالی و امنیت ملی آمدن و دفتر ما مراجعه کردن، تقاضا کردن که 4 نفر یا 5 نفر برایشون معرفی شود. او افراد در دفتر ما حضور نداشتن، در محلات کار خود در جای مختلف بودن. ما شخصا به همکار بدعا دادم که تمامشان بیاین و همراه با تیم همکاری کنن، با سوالاتشون پاسخ بدن. برادر ما کارمند رسمی وزارت نیست، در خانه خود بود، از یک طفل که جدیدن به خانواده‌شان به دنیا آمده بود که می‌خواستم رو به شفاخانه ببره، در مور جریان ما تقاضا کردم که بیاین با تیم همکاری کنن. من جزئیاتش نمی‌فهمم، وقتی ما ازشان پرسان کردم که دلیل چی است، گفتن ما نمی‌دونیم. همی 4 نفر یک بار برن تا اداره لویسون ولی یک تیر سوالات با سوالات پاسخ بدن و بعد از اون مشکل حل است.
جالب است که شما میگین برادرتان در وزارت صحت عامه نیست، باز به خاطر دست داشتن در فساد در وزارتخانه بعد دادستانی معرفی شده و شما هم به گفته خودتان از جزئیات مسئله خبر ندارین. شما گفتین که استعفا ندادین، اما اعلام شده که استعفای شما پذیرفته شده. تعریف خاص دارین شما از این روند؟
تعریف ما است که ما استعفا ندادیم. رئیس جمهور از ما تقاضا کرد که استعفا بدم، ما قبول نکردم. تا ختم شب به ما وقت داده بود، به ما دوباره زنگ زد، من گفتم من استعفا نمیدم، هیچ دلیل قانونی وجود نداره که من استعفا بدم. ولو اگر اون 4 نفره که فعلا تحت بازرسی قرار دارن مجرم ثابت شون، جرم یک عمل شخصی است، ما مطابق با قانون اساسی نمیتونه به شخص دیگه سرایت کنه. و مکتوبی که از طریق مقام عالی ریاست جمهوری به وزارت صحت عامه آمده، در اونجا یادآوری شده که استعفای وزیر صحت عامه منظور شده، من استعفا ندادم. خب این مربوط به تصمیم رهبری دولت هستن که در مورد ما چی تصمیم میگیرن.
تصمیم خو گرفتن وقت عثمانی صاحب، شما میگین که قبول ندارین، اونا میگن بفرمایید برین، خوش آمدین، شما میگن که نمیخوایم، نمیرم. چرا برم؟ من خود کدام کار خراب نکردم که برم، هر کس که کار خراب کرده خودش بره. حالا شما فکر میکنین که این تصمیم رئیس جمهور ارتباطی به اختلافات سیاسی هم داره؟ شما از طرف عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان معرفی شده بودین.
امکان داره که هر چیز دیگه حادثه دخیل باشه، به خاطر اینکه در صورتی که یک ادعای در مقابل 3 یا 4 نفر صورت میگیرن که مطالبه رشوت کردن، این حالت نمیتونه که باعث ازی شوه که به شخص اول اداره ضرر برسونه. بدون شک در عقب ازی دیگه افکار و انگیزه وجود داره.
میشه بگوین که برخورد رئیس جمهور با شما در روزه قبل از مسئله برکناریتان چطور بود؟
متاسفانه در مجموع روابط آنقدر خوب نبوده، با وجود دست آوردهای ما به اندازه کافی خوب بوده. تغییرات بسیار عمده در قسمت مبارزه با کرونا صورت گرفته. ما در اولین هفته ها که آمدم 5 پلیسی بسیار عمده را که یک تغییر بسیار یک چرخش عظیم را در مبارزه با کرونا با وجود آوردن و میلیون ها دلار 63 را 5 میلیون دلار را من تانستم صرف جویی کنم و تغییرات بسیار مثبت در عرضه خدمات سی به وجود آمد. یعنی کارکرد ما بسیار خوب بوده، اما متاسفانه همیشه اخبار نادرست، اخبار که از حقایق حکایت نمیکرده به رئیس جمهور میرسید.
همچنان با برنامه با ارگ از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. شما شنوندگان عزیز در جریان هستین که قانون احوال شخصیه اهل تشیع چندین سال قبل تدوین شده بود. با تازگی کتاب شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع هم به نشر رسیده و از آن رونمایی شد. در مراسم رونمایی از این کتاب تعدادی از مسئولین دولتی، شخصیت‌ها و علمای افغانستان حضور داشتند و تعدادی هم به سخنرانی پرداختند. یکی از سخنرانان این مراسم محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان بود که در بخش تدوین قوانین هم مسئولیت دارد. آقای دانش در بخشی از سخنان خود گفت که ما در افغانستان در زمینه شرح قوانین با یک کمبود بزرگ مواجه هستیم و این کمبود باعث ایجاد مشکلاتی در عرصه آموزشی و در نهادهای عدلی و قضایی شده و تدوین شرح برخی قوانین از جمله شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع گام مهمی در عرصه حل مشکلات در این زمین است.
در افغانستان متاسفانه ما با خلای بزرگ مواجه هستیم. قوانین ما شرح نداره و این باعث مشکلات زیادی شده برای همه ما، چی در عرصه آموزشی در پانتون‌ها، مراکز آکادمیک و چی در نهادهای عدلی و قضایی ما به طور خاص سرانوالی و محاکم. روی از این جهت بسیار ضروری است که ما مخصوصاً استادان ما، خودانان ما، دانشمندان ما در هر عرصه‌ای که هستند به این موضوع باید بپردازند. قضات ما، سرانوالان با تجربه افغانستان، قانون اساسی افغانستان نیاز به شرح دارد. قانون مدنی، کد جزا، قوانین مثل اجرات جزایی، محاکمات مدنی، قوانین تجارتی افغانستان، قوانین مالی، بانکی، اداری و غیره که در عرصه‌های مختلف است. امروز واقعا خوشحالیم که یک حرکت ابتدایی برای شرح قوانین آغاز شده. اکثر شما شاید در جریان باشین، چند ماه پیش بنیاد آسیا برای اولین بار شرح کد جزا را منتشر کرد. در 4 جلد واقعا شرح خیلی عالی است. اکثر شما اطلاع دارید. فکر میکنم این شرح قانون احوال شخصی اهل تشیع دومین گام مهم باشد برای شرح قوانین کشور.
خوب است که این گام های مهم همه تو یکی بعد از دیگری گذاشته شود. معاون صاحب بفرمایید که وجود شرح و تفسیر قوانین چه فوایدی داره؟ در کجا به درد میخوره؟
فواید شرح برای ما شما بسیار واضح هست. اول غنامندی و یا توسعه دانش حقوق است. حقوق از طریق یعنی تألیف کتاب ها، تحقیق، پژوهش و شرح قوانین توسعه می‌یابد. ابتکارات علمی، نظریات متعدد حقوقی، به اصطلاح دکترین های حقوقی از همین طریقه که توسعه و تکامل می‌یابد. دو، همونطوری که گفتیم برای مراکز آکادمیک و دانشگاه های ما، مخصوصا پانزه حقوق و شریعت، شرح قوانین حقوقی یک نقش بسیار کلیدی و حیاتی دارد. و به می جهت است که امروزه یکی از نواقصی که در خود پانزه های حقوق و شریعت داریم این است که به متن خود قوانین ما کمتر پرداخته می شن. قواعد عمومی حقوق و نظریات مورد بحث قرار می گیره. یکی ماده به ماده یک قانون مورد بررسی قرار می گیره بسیار کم. یکی از دلایلش هم این است که ما شرح و تفسیر برای قوانین کم داریم یا نداریم اصلا. سوم، نیاز نهادهای عدلی و قضایی افغانستان، همونطوری که گفتیم سروکار وکیل مدافع، سرانوال و قاضی در محاکم با مواد قانون است. بنابراین قبل از هر چیز باید اون مواد قانون را درست درک کرده باشه و شناخته باشه و این نمیشه جز این که قوانین شرح شده باشه توسط استادان حقوق. مخصوصا رشته حقوق که میتونیم بگیم در واقع همون به اصطلاح پیشاهنگ همه علوم قضایی است. علوم قضایی رشته های مختلف را شامل میشه ولی خب در رأس همه اونا حقوق و فقه قرار داره و حتی قضاوت منصفانه و عادلانه بستگی به این داره که یک قاضی تا چه حد مسلط به فهم و درک عمیق از قوانین باشه.
معاون صاحب، تا حال 3 فایده شرح قوانین گفتین، نکات مهمی هم هست. ما به حساب حقوق چندان نمیفهمم، از امو خاطرم زیاد گپ نمیزنم. خودتان ادامه شه بفرمایین.
نکته 4 به قسمت شرح قانون نقد خود قانون هم است. جدا از محکمه و سرانوالی و دانشگاه ها، خود قانون نیاز به نقد داره، باید بررسی شود. ما از طریق یک شرح که میتونیم مشکلات شکلی و ماهوی یک قانون را درست درک کنیم. در یک قانون ممکنه ابهامات وجود داشته باشه، تضادها و تناقضات باشه بین مواد خود یک قانون، بین او قانون با قوانین دیگر، و مهمتر از همه زمینه تطبیق و اجرای قانون. گاهی ممکنه قانون در یک مرحله به تصویب رسیده اما در مرحله اجرا با دهها و صدها مشکل مواجه باشه. در یک شرح باید بررسی شده که کدام ماده قانون در مقام تطبیق درست تطبیق میشه یا با مانع و با مشکل مواجه. ما در افغانستان در همین قسمت خاص به طور خاص واقعا مشکلات زیاد داریم. چندی پیش بود وزیر صاحب عدلی هستن در شورای عالی حاکمیت قانون حتی فیصله شد که شما یک ارزیابی از همه قوانین افغانستان در مرحله تطبیق و اجرا داشته باشید. امروز تا جایی که یادی از ما است جناب آقای عدالت خام در جریان هستند، جناب آقای معنوی وزیر صاحب عدلیه از شروع اداره موقت جریده در